دوستان وقت زیادی نداریم، همین تعداد پیامکی را که خدمتتان خواندم در همینجا بس هست. انشالله باز فردا و روزهای آینده باز پیامک های دیگری از شما خواهیم خواند.
ایران صدا،
صدای قلبم را شنو و گوش ده.
عصر، عصر جوانی است و من منتظر شنیدن سلام تو که صدایت شروع زندگی است.
عمر است برمیده صدایت نشستم، عمر است برمیده صدایت نشستم.
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری،
ایران صدا، صدایی ماندگار، آمدیم تا دروازه های قلبتان را دغدغه‌باز کنیم.
ایران صدا در تمامی نقاط جهان.
این صدا، صدای همدلی و مهربانی است.
صدای پا تو میشناسم که مشتل شکفتنه، یه آشتی دوباره زمین با دل منه. صدای پاد صدا که نیست، ترانه یه بحاریه. قدم بذار و قلبمو که وقت بیقراریه، که وقت بیقراریه.
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
ما را در اپلیکیشن ایران صدا جستجو کنید. رادیو دری،
رادیو دلها،
با بهترین کیفیت شنونده باشید.
سپاسگزاریم از همراهی و همدلی یکایک شما دوستان عزیز شنونده. در دقایق پایانی همراهیتان میخواییم.
گلانه
گاهی برای خودت یک برنامه و یک رژیم نوشته کو، یک رژیم برای خلاصی از شر سنگینی روزگار که گاهی بر دلت سنگینی میکنه. رژیمی که فقط در واقع رژیم که فقط مختص چاقی یا لاغری نیست، گاهی باید یک رژیم خوب برای روح و افکارمان داشته باشیم و در واقع نوشته بکنیم. مثلا رژیم کمتر حرص خوردن، رژیم کمتر غصه خوردن، رژیم به اندازه مهربان بودن، رژیم بیریا کمک کردن، رژیم به توقع دوست داشتن، رژیم دوری از افکار منفی، رژیم دوری از رفتارهای منفی. بیایید رژیم آرامش بگیریم. بیاییم یک ماه رعایت بکنیم 3 کیلو از بیماری های من کم خواهد شد. امام علی علیه السلام می فرمایند: پس درمان خود را از قرآن بخواهید و در سختی ها از قرآن یاری بطلبید، که در قرآن درمان بزرگترین بیماری هاست. سپاسگزاریم از حضور گرم و صمیمانه همه شما. مراقب خودتان باشید تا فردا. خدایا رو نگهدارتان.
Thank you. تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در برنامه روی موج جوانی، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز، شما میتوانید که ما را در شبکه‌های مجازی هم دنبال کنید با این آدرس ها: در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari، در تلگرام t.me/radiodariir و در آپارات parstoday_dari. ۳۸۲۲۶ شماره سامانکی، شماره سامانه پیامکی ما در ایران است و 0794-71-71-44 شماره سامانه پیامکی ما در افغانستان. دعوت میکنیم که با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را در باره برنامه های مختلف رادیو دری با ما در میان بگذارید. با اعلام ساعت 6 عصر با وقت ایران و افغانستان، دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بازگشایی رسمی میدان هوایی بین المللی کابل. طرح طالبان برای جلوگیری از اختلاط محصلین دختر و پسر در دانشگاه‌های افغانستان. و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران: جهان تک قطبی شکل نخواهد گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم با بخش خبری ساعت 6. میدان هوایی بین المللی کابل بر روی پروازهای داخلی و خارجی بازگشایی شد. اداره هوانوردی افغانستان امروز اعلام کرد که در حال حاضر میدان هوایی بین المللی کابل از ساعت 6 بامداد تا ساعت 6 عصر برای پروازهای داخلی و بین المللی آماده است، اما هنوز این میدان هوایی برای پذیرش پروازهای شبانه آماده نیست. شرح بیشتر را در گزارش همکارم بهنام یزدانی از کابل بشنوید.
مهمترین فرودگاه افغانستان که آمریکایی‌ها 3 هفته قبل بخش‌های زیادی از آن را تخریب کردند و رفتند، دوباره برای مسافران پروازهای داخلی و خارجی باز شده است. در هفته‌های گذشته تیم‌های فنی از کشورهای قطر و ترکیه در راه اندازی دوباره فرودگاه کابل مشغول بودند. با این حال هنوز فرودگاه بین‌المللی کابل برای پروازهای شبانه آماده نشده و فقط از ساعت 6 صبح تا 6 عصر فعالیت خواهد کرد. در هفته‌های گذشته همزمان با خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان، فعالیت‌های فرودگاه کابل کاملا متوقف شده بود.
آمریکایی‌ها قصداً زمانی که بیرون می‌شدند، هر جایی که دستشان رسیده بود از میدان تخریب کرده بودند. هرگز باید با اشغالگران باور نشود. هرگز اشغالگران کشور ما را آباد نمی‌سازند.
این فرودگاه نقش مهمی در رسیدن کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان به ویژه در این روزها دارد. در روزهای گذشته چند پرواز تجاری از جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به فرودگاه کابل انجام شده است. اداره هوانوردی افغانستان میگوید اکنون فرودگاه کابل برای پروازهای داخلی و خارجی آماده شده است و افغان‌ها انتظار دارند پروازهای بین‌المللی دوباره از این فرودگاه آغاز شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
طالبان با ارسال پیامی بر ریاست دانشگاه کابل طرح جلوگیری از دروس مختلط محصلین دختر و پسر را ارائه داده است. خبرگزاری روسیه اسپوتنیک گزارش داد که ریاست دفتر وزارت تحصیلات عالی طالبان با ارسال پیام بر ریاست دانشگاه کابل گفته است که طرح جلوگیری از یکی بودن محصلین دختر و پسر در کلاس در مورد بخش اول و دوم مشکلی وجود ندارد. دروس طبقه اوناس قبل از ظهر و طبقه ذکور بعد از ظهر ترتیب داده شده است. بر اساس این گزارش در بعضی از دانشکده‌ها که شماری از محصلین دختر و پسر از تناسب معین برخوردار نمی باشند، در صورتی که کلاس ذکور و اناس و بیشتر از 10 نفر باشند، صنوف جداگانه تشکیل شود. دروس طبقه اناس قبل از ظهر و طبقه ذکور بعد از ظهر ترتیب داده شود در کلاس که شمار محصلین ذکور و اناس کمتر از 10 نفر باشد، در داخل دانشکده مربوط به دیپارتمنت مناسب تبدیل شوند. طالبان درس خواندن محصلین دختر و پسر در کنار یکدیگر را مخالف شرع و عرف دانسته است. طبق اعلام وزیر تحصیلات عالی طالبان، جداسازی جنسیتی تنها مشمول کلاس درس نخواهد بود، بلکه در کل محوطه دانشگاه ها نباید هیچ دختر و پسری با هم برخورد داشته باشند. رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان تشکیل دولت فراگیر در این کشور را خواستار شد. صلاح الدین ربانی امروز در سخنانی به مناسبت سالروز ترور پدرش برهان الدین ربانی رهبر پیشین حزب جمعیت اسلامی گفت که تنها یک نظام منتخب مردمی که همگی مردم در تصمیم گیری های کلان ملی در آن حضور مستقیم داشته باشند می تواند ضامن صلح عادلانه و پایدار در افغانستان باشد. رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان افزود که هدف اصلی پدرش پاسداری از باورها و ارزش‌های دینی جامعه، حفظ استقلال و تمامیت ارضی این کشور بر پایه نظام مبتنی بر اراده و انتخاب مردم، تحقق عدالت اجتماعی و حفظ حقوق اساسی و شهروندی مردم افغانستان بود. صلاح الدین ربانی همچنین تاکید کرد که مردم افغانستان در برابر سرنوشت خودشان سکوت نخواهند کرد. گروه طالبان که از 15 اوت قدرت را در افغانستان در دست دارد، 7 سپتامبر اسامی اعضای دولت موقت خود را معرفی کرد. کابینه معرفی شده طالبان انتقاد مخالفان داخلی و جامعه بین‌المللی را به دنبال داشته است. از نظر منتقدان ترکیب کابینه جدید با وعده طالبان در خصوص تشکیل دولتی فراگیر در تضاد است. طالبان گروه تروریستی داعش را گروه شرور خواند و بر خشکاندن ریشه این گروه تاکید کرد. ذبیح الله مجاهد معاون وزیر فرهنگ و اطلاعات دولت موقت طالبان در پی انفجارهای ننگرهار و کابل داعش را گروه فتنه‌گر خواند و ادعا کرد که به زودی جلوی این دسته از عملیات‌های داعش گرفته خواهد شد. گفتنی است که گروه تروریستی داعش در بیانیه مسئولیت انفجارهای روز شنبه و یک شنبه افغانستان را بر عهده گرفت. گروه طالبان اعلام کرد پاکستان یا هیچ کشور دیگری حق ندارد از طالبان برای تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان درخواست کند. هفته گذشته عمران خان پس از بازگشت از اجلاس سازمان شانگهای در دوشنبه از آغاز گفتگو با طالبان برای تشکیل دولت فراگیر خبر داد. وی در توییتی نوشت که پس از مذاکرات در دوشنبه با رهبران همسایگان افغانستان و به ویژه گفتگوی طولانی با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، من با طالبان گفتگو برای یک دولت فراگیر در افغانستان شامل تاجیک ها، هزاره ها و ازبک ها را آغاز کردم. پس از این اظهار نظر، یک روزنامه پاکستانی به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که طالبان در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره این گفته‌های عمران خان است. تاکنون طالبان
به صورت رسمی درباره سخنان عمران خان برای تشکیل دولت فراگیر با حضور نمایندگان تاجیک ها، ازبک ها و هزاره ها اظهار نظری نکرده است. مجاهد نیز در رابطه با سخنان عمران خان از اظهار نظر مستقیم اجتناب کرده و گفته است که طالبان در حال ارزیابی این گفته هاست. وزارت اطلاعات و فرهنگ کابینه موقت افغانستان در مورد اثرگیری فعالیت سفارتخانه این کشور اعلام کرد که وزارت امور خارجه در مورد نمایندگی‌های سیاسی تصمیم خواهد گرفت. سعید خوستی عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که نمایندگی‌های سیاسی و دیپلماتیک در خارج از کشور بدون مشورت وزارت خارجه فعالیت نخواهند داشت. خوستی افزوده است که نمایندگی هایی که در بیرون از کشور هستند اکنون از امارت اسلامی طالبان نمایندگی می کنند و وزارت خارجه در این مورد کار می کند و تصمیم می گیرد. برخی منابع خبر می دهند با طولانی شدن وضعیت نامعلوم سفارتخانه افغانستان شماری از دیپلمات های این کشور در وضعیت بلا تکلیف به سر می برند و برخی از آنان در جستجوی پناهندگی هستند. خب عزیزان شننده در خدمت شما هستیم با این مجموعه خبری و کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی گلبانگ اذان به افق کابل و انشالله ادامه خبرها بعد از اذان تقدیم شما خواهد شد. با امید امنیت و سلامت برای مردم افغانستان از همه شما التماس دعا داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد اشهد ان علي ولي الله، اشهد ان علي حجة الله، حي على الصلاة.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده دعوت میکنم که با این بخش خبری از رادیو دری همراهی بفرمایید. وزیر مهاجران دولت موقت طالبان در افغانستان کمک به آوارگان داخلی این کشور را خواستار شد. خلیل الرحمن حقانی امروز با استمداد از جامعه بین‌المللی به ویژه نهادهای امدادی گفت که آوارگان داخلی افغانستان قبل از زمستان به کمک نیاز دارند. وزیر مهاجران دولت موقت طالبان افزود که هزاران افغانستانی در چند ماه اخیر بی خانمان شدند و تخمین زده می شود که 20 هزار نفر از ولایت پنجشیر به کابل آمده باشند. گروه های امدادی و حقوق بشری بین المللی در روزهای اخیر هشدار دادند که اگر کمک ها به این کشور تحویل داده نشود، افغانستان با بحران انسانی قریب الوقوع روبرو خواهد شد. دولت موقت طالبان از زمان روی کار آمدن در افغانستان در حدود یک ماه پیش با تنگنای شدید نقدینگی روبرو بوده و میلیاردها دلار از ذخایر خارج این کشور توسط آمریکا و سازمانهای بین‌المللی مسدود شده است. عضو پیشین پارلمان افغانستان تأکید کرد طالبان برای پیشبرد امور سیاسی و اقتصادی افغانستان راهی به جز توجه به خواسته های جامعه جهانی در خصوص عمل کرد و حکومت داریشان ندارند. محمد صالح سلجوقی گفت تا زمانی که طالبان نتوانند کمک های جامعه جهانی را دوباره جلب کنند تا چرخه اقتصادی دولت داری رونق بگیرد، به هیچ صورت به تنهایی نخواهند توانست نیازهای اقتصادی جامعه افغانستان را بر اساس درآمدهای خود افغانستان رفع کنند و همانطور که کشورها را تشویق میکنند که به افغانستان کمک و در این کشور سرمایه گذاری کنند، باید اعتماد سیاسی آنها را هم جلب کنند. وی با اشاره به اظهارات اخیر سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان مبنی بر این که کشورهای خارجی نباید به طالبان فشار بیاورند چون فشار اثر ندارد عنوان کرد، اگر از جامعه بین‌المللی فشاری بر طالبان وارد شود، آنها باید بپذیرند، زیرا نیاز دارند که به رسمیت شناخته شوند و سپس خواستار کمک و سرمایه گذاری های کشورهای خارجی شوند. سلجوقی گفت
ساختار اداری و درآمدی در افغانستان بیشتر اداری بوده. بیش از 1 میلیون، تقریبا بیش از 800 تا 1 میلیون انسان در افغانستان کاملا متکی بودند به معاشات و حقوق از حکومت میگیرند. تمام این افراد فعلا از اداره رخصت شدند، هیچ منبعی برای درآمد ندارند. اینا هم به خیلی از بیکاران و گرسنگان پیوستند که همه اینا میتونن به صورت بالقوه منشأ یک طغیان اجتماعی باشند. تا زمانی که طالب ها نتونند کمک های جامعه جهانی دوباره جلب بکنه، اول باید اعتماد سیاسی و دیپلماتیک کنار حاصل بکنه، دوباره کمک ها جلب بکنه تا چرخه اقتصادی دولتداری بچرخه. به هیچ عنوان طالب ها به تنهایی نخواهند توانست نیازهای اقتصادی جامعه افغانستان بر اساس درآمدهای خود افغانستان تکافو بکنند. ضرورت دارند که کشورهای دیگر همونطور که تشویق میکنند و دعوت میکنند که به افغانستان سرمایه گذاری بکنند و کمک بکنند، مبنای این سرمایه گذاری ایجاد یک اعتماد سیاسی و دیپلماتیک از بین طرف ها. زمان این ایجاد میشه که او کشورها هم بتانند بر اساس بعضی از برنامه‌های مطبوع که نزد ملت‌هاشون وجود داره روابط ایجاد بکنن با طالب‌ها. لذا اگر او فشار بنامه، اگر او تقاضا و درخواست بنامه از طرف جامعه ملل، بدون شک طالب‌ها باید تا حد او رو تمکین بکنن تا اینکه مورد شناسایی قرار بگیرن و بر اساس اصل شناسایی که صورت میگیره تشویق بکنن کمک‌های بین ملی و همچنین سرمایه‌گذاری در افغانستان صورت بپذیره. متاسفانه آنجا که از زبان وزیر خارجه قرائت شد بدون شک دو بودی است. یک بود که از جامعه جهانی میخواهیم که ما را کمک بکنند، از بود دیگر این که هیچ عنوان فشارشان برای ایجاد ساختارها سازمان اجتماعی و سیاسی در افغانستان اثرگذار نخواهد بود، که نه قطعا خواهد بود. بدون شک فشارهای جامعه جهانی میتونه بسیاری از چیزهای را در افغانستان تغییر بده، از آن جمله معتدل سازی رویه ها و سلوک حکومت داری.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت که فرار خفتبار آمریکا از افغانستان نشان داد که جهان تک قطبی شکل نخواهد گرفت. سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران امروز در مراسم تکریم و معارفه رؤسای قدیم و جدید دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی گفت که امریکا در این 30 سال ادعای جهان تک قطبی را داشت، اما اراده خدا خلاف آن بود و جهان اسلام نیز واقعی درست خلاف ادعای امریکا را رقم زد. سرلشکر باقری افزود آنچه در افغانستان انجام شده است باید پیشروی کشورهای منطقه باشد که بدون توجه بر رویکردهای منطقه نمیتوانند شاهد ثبات و آرامش و اقتدار قدرتشان باشند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت که افغانستان با دولت وابسته‌ای که بدون اتکا به مردم بود و با اعتماد به آمریکا و پاپوش درست کردن برای تمامی همکاری‌ها و رویکردهای منطقوی و همسایگان به این روز افتاد و اردو و حاکمیت را در طی 11 روز از دست داد و با خفت فرار کردند. بازگشایی رسمی میدان هوایی بین‌المللی کابل. طرح طالبان برای جلوگیری از اختلاط محصلین دختر و پسر در دانشگاه‌های افغانستان. و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران: جهان تک قطبی شکل نخواهد گرفت. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. مشروع خبرها به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این بخش و مجلات همراهی بفرمایید. همان گونه که در خبرها هم به آگاهیتان رسید، امروز 10 سالگرد ترور برهان الدین ربانی رهبر پیشین حزب جمعیت اسلامی افغانستان بود. به همین مناسبت با سید حسین هادی آگاه مسائل سیاسی افغانستان گفتگوی داشتم که دعوت میکنم بشنوید.
10 سال روز شهادت شهید پروفسور برهان الدین ربانی را تسلیت عرض میکنیم. شهید ربانی به عنوان شهید صلح و شهیدی که تقریب مذاهب اسلامی را تأکید داشت و به عنوان یک چهره معتدل، به عنوان یک رهبر معتدل، به عنوان یک رهبری که به یک محوریت جامع و بسیار جدی تبدیل شده بود در بین اقوام مختلف پشتون، تاجیک، هزاره و ازبک و سادات و دیگه اقوام، به عنوان یک چهره معتدل بود که تأثیرگذاری بسیار جدی در 4 دهه گذشته داشت، در زمانی که ریاست دولت اسلامی را در حکومت مجاهدین بر عهده داشت، بعد از او و در این 2 دهه اخیر که نقش و زحمات بسیار جدی را در قبال صلح افغانستان کشیدند. ایشان به عنوان یکی از شخصیت‌هایی بود که اقوام مختلف بهشان مراجعه میکرد، یک محوریت تبدیل شده بود و نقش خوبی در مسئله صلح افغانستان داشت، ولی متاسفانه اجازه ندادند که این نقش به ثمر بشینه اقدامات جدیتری انجام میشه و کماکان صلح افغانستان در گروه کشورهای زینپوز در بیرون بود و اونا تلاش میکردن که صلح افغانستان جهت بدن، اگر بخواین شخصیت هایی را مساعد بسازن که تا با شهید لبانی رحمت الله علیه دیداری داشته باشه یا یک قدم صلح افغانستان به جلو حرکت بکنه، یا اگر نخواهند تلاش بکنن شخصیت های مثل ملا برادر را دستگیر بکنن، زندان بکنن و مشکلاتی را برشان در او زمان به وجود بیارن تا مانع حضور و هم کلام شدن با شخصیت های مثل استاد لبانی انجام بشه. از این جهت شخصیت شهید لبانی کاملا جایش از شرایط فعلی خالی هست. به عنوان یکی از شخصیت هایی بود که به محوریت تبدیل شده بود و به ویژه بعد از شهادت ایشان جامعه تاجیک ما بسیار پراکنده شد، مشکلاتی به وجود آمد، خیلی ها به دنبال منافع شخصی خودشان رفتن، همچنان دیگه اقوامی هم که در گرد استاد ربانی شهید قرار داشتن اونا هم پراکنده شدن. یک محوریت مشخص و واضحی وجود نداشت که بتونه هم به مسائل تقریبی بین مذاهب اسلامی بپردازه و از یک طرف بتونه مسائل سیاسی و اجتماعی را مدیریت بکنن به درستی و به عنوان یک محور باشن. واقعا جایگاهشان خالی است. جایگاهشان در شرایط فعلی در قضای صلح در حکومت فعلی و بسیار جدی دیده میشه جایگاه خالیشان که کسی نتونسته تا هنوز جایگاهشان را پر بکنه.
جناب آقای هادی، رازهای شهادت استاد ربانی بعد از 10 سال متاسفانه دفن شد و مشخص نشد که حالا چه کسانی در ترور شهید ربانی نقش داشتن. همچنین در افغانستان در چند سال اخیر شاهد یک سری قتل‌های بودیم. بفرمایید که چه عواملی دخیل بود که قاتلان شهید ربانی و افراد مهمی که حالا در به قتل رسیدن مشخص نشود.
همون سالی که ما در خدمت جناب شهید ربانی رحمت الله علیه در مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بودیم، وقتی در اونجا صحبت‌های شد، قرار بود اقداماتی انجام بشه، قرار بود که یک مجلس بسیار کلان در سران کشورهای اسلامی و از علما و شخصیت‌های سیاسی جهان اسلام دعوت بشه و میزبانی ایشان و حاج آقای هادی در کابل و به عنوان ایشان به عنوان رئیس تقریب مذاهب اسلامی در داخل افغانستان بود و حاج آقای هادی دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افغانستان را در کابل به عهده داشت. ایشان ترکیه پرواز داشتند و ما کابل آمدیم. از کابل تماس گرفتیم که کی تشریف میارن تا مسئله دعوت از مهمانان تنظیم بشه. ایشان قرار بود که از ترکیه به محضی که بیاین ساعت 5 بعد از ظهر ما با ایشان دیدار داشته باشیم که ساعت 4-4:30 متأسفانه این حادثه دلخراش صورت گرفت. یک پروسه بسیار کلان و پیچیده هست و دولت هم در زمان آقای کرزی و بعد از او آقای غنی هیچ وقت هم نخواستن که این را به صورت مستقیم دنبال بکنن. از بین بردن شهید ربانی و ترور شهید ربانی یک تأثیر بسیار جدی میگذاشت. میدانست که جهتی که در اونجا زمان صلح قرار داشت با مجموعهایی در صحبت کرده بودن، ممکن بود او صلحی که اگر در او زمان با حضور شهید ربانی تحقق پیدا میکرد و با شرایط فعلی بسیار تفاوت داشته باشه، از این جهت اجازه ندادن. خیلی ها تلاش کردن بنبست هایی را به وجود بیارن، مشکلات را به وجود بیارن، صلح از دست افغان ها بیرون بکنن و تحت سیطره و مدیریت خودشان تنظیم بشه و تحقق پیدا بکنه. از این جهت تمام تلاششان این بود که شخصیت های تاثیرگذار از بین ببرن و سر راه بردارن تا بتونن به خواسته خودشان و از اون مجرا و جهتی که خودشان میخواین به صلح برسن. از همین جهت هیچ وقت حکومت های قبلی افغانستان هم نخواست تا جلو این ترورها را بگیره و از یک طرف دیگر این ترورهایی که متاسفانه تحقق پیدا کرد، هیچ کمیسیون مشخص و مستقلی تشکیل نشد تا بتونه عاملین اصلی این حادثه را شناسایی بکنه و به افکار عمومی پاسخگو باشن. کماکان این دوسیه ها متاسفانه مسکوت مانده و هیچ راه حلی برشان پیدا نشده.
گفتگو با سید حسین هادی، آگاه مسائل سیاسی بود، درباره دهمین سالگرد شهادت برهان الدین ربانی. پس از آن که داعش مسئولیت حملات این هفته ولایت ننگرهار را بر عهده گرفت، طالبان اعلام کردند که داعش را در افغانستان نابود خواهند کرد. اکنون این سوال مطرح است که آیا طالبان در شرایط کنونی با در شرایطی که کنونی که با آن روبرو هست میتونه جنگ با داعش را آغاز بکنه؟ در این زمینه سخنان ابوالحسن یاسر رئیس حزب حرکت اسلامی متحد افغانستان را بشنویم.
در مجموع سازمان ها و گروه های تروریستی در سطح دنیا و خصوصا در جغرافیای افغانستان زایده افکار و اندیشه های استعماری کشورهای مثل آمریکا، انگلیس و ضمناً توسط بعض کشورهای منطقه اجرایی میشه. در این هیچ شک و شبهی وجود نداره. اما به هر حال در این شرایطی که فعلا دولت طالبان حاکم شده و حاکمیت را از طریق نظامی طالبان به دست گرفتن، نیروهای که در بعض موارد و در بعض ولایت ها حملات تروریستی را انجام میتن گویا به نام داعش، من یقین دارم که این یک سناریوی از قبل آماده توسط آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها و بعضی کشورهای دیگه هست، چون به اصطلاح از تقریبا 7-8 سال قبل و یا از گذشته خدمت شما عرض بکنم، زمانی که داعش در اینجا سر بالا کرد و حلقات داعش در افغانستان به وجود آمد، طبعا زمینه ساز از این آمریکایی‌ها بودند، در هیچ جای شک و شبهه وجود ندارد. اما به هر حال ما باور من به این است که فعلا زمینه رشد نیروهای افراطی خصوصا علاقات بنام داعش در جغرافیای افغانستان و در جغرافیای فعلی بیشتر نسبت به گذشته ها وجود دارد. من یقین دارم بر اساس برنامه های از قبل پلان شده آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها و بعضی کشورهای دیگر در افغانستان زمینه رشد داعش نه تنها در سمت شمال شرق افغانستان بلکه در طرف سمت شمال افغانستان و طرف جنوب افغانستان کم کم دارن داعش امون نقاب از چهره بدر میکنن و داعشی ها کم کم اظهار وجود میکنن.
یعنی ما به همین نزدیکی ها شاهد آغاز جنگ بین طالبان و شاخه خراسان داعش در افغانستان خواهیم بود؟
ما برداشت من این است که واقعا اگر طالبان یک حکومت فراگیر، یک حکومت همشمول، یک حکومت که همه مردم از این دولت راضی باشند و واقعا با یک دید وسیع به همه اقوام، به همه مذاهب و به همه مردم افغانستان نگاه بکنند، من یقین دارم زمینه ظهور داعش در اینجا کمتر وجود می آید و کمتر ظهور خواهد کردن، به خاطر از اینکه همه مردم اگر همکار دولت و همکار نیروهای طالبان باشه، در اینجا داعش در تمام دستلات جغرافیا سرکوب میشن. اگر واقعا طالبان یک حکومت همه شمول، یک حکومت همه فراگیر، یک حکومت که همه اقوام، همه مذاهب، همه مردم در این شامل نشه، طبعا از این وضعیت و این شرایط داعش حد اعظم استفاده را خواهد کرد و دولت‌های حمایتگر از این بحران که به وجود آوردن و به وجود آمده، یعنی بیشتر به نفع داعشی ها شاید وضعیت مدیریت بود.
پیشنهادات خود شما به طالبا برای استقرار یک دولت فراگیر در افغانستان چی هست؟
پیشنهاد ما برای دولت طالبا و سران حکومت طالبایی است که باید از گذشته ها پند بگیریم، عبرت بگیریم. افغانستان یک کشور است که اقوام مختلف به این سرزمین زندگی میکنند، مذاهب مختلف زندگی میکنند، بنابراین این افغانستان متعلق به همه اقوام و همه مردم این سرزمین است. بنابراین اگر میخواهن یک حکومت مستحکم، ریشه‌دار و پایدار در افغانستان داشته باشه، باید با همه اقوام، با همه مذاهب تعامل داشته باشه و مردم را در قدرت سیاسی و قدرت حکومتی مشارکت بده، و اگر چنین نکنه من یقین دارم که با چالش‌های مواجه خواهد شد.
همچنان از بخش خبری ساعت 6 رادیو دری در خدمت شما هستیم و دعوت میکنم که از این لحظه با
مجله دوی این سرویس خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی از تیم ملی والیبال ایران در پی قهرمانی در رقابت‌های 2021 آسیا قدردانی کردند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در این پیام تصریح کردند که پیروزی درخشان تیم ملی والیبال برای ملت ایران بسیار شیرین است. از شما جوانان عزیز و مربی ایرانیتان صمیمانه تشکر می‌کنم. تیم ملی والیبال ایران روز گذشته با شکست دادن ژاپن مقام اول 21مین دوره مسابقات قهرمانی آسیا را کسب کرد. آستان قدس حسینی و عباسی علیهم السلام از صدور مجوز برای بیش از 11,000 موکب داخلی و خارجی برای شرکت در مراسم اربعین در کربلای معلا خبر داد. ریاض نعمه از سلمان مسئول آستان قدس حسینی و عباسی علیهم السلام بخش شعائر موکبها و هیئات حسینی در عراق و جهان اسلام علیه السلام شمار موکبهای شرکت کننده در مراسم اربعین امسال را اعلام کرد. ریاض نعمه از سلمان افزود که بیش از 11,356 موکب عزاداری و خدماتی از کلیه ولایت‌های عراق و بیش از 59 موکب عربی و خارجی ثبت شدند که در مراسم اربعین امسال در کربلای معلا مشارکت خواهند داشت. مسئول آستان قدس حسینی در عراق گفت که موکب‌های خارجی از کشورهای چین، سویدن، جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، سوریه، لبنان، پاکستان، هند، نیجریه، کنیا حضور دارند. در این گزارش آمده است کلیه مسیرهای منتهی به شهر مقدس کربلا این روزها همانند سالهای گذشته شاهد حضور حماسی عاشقان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام است. 20 سفر سال 1443 هجری قمری مصادف با 27 سپتامبر 2021 اربعین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام، امام سوم شیعیان جهان و یاران با وفای ایشان در صحرای کربلاس و زائران در این روز برای حضور در مراسم اربعین حسینی علیه السلام وارد شهر کربلا در جنوب عراق می شوند. جامعه ایمانی مشعر با کمک هیئات مذهبی ایران اقدام به برپایی موکب‌های خدمات رسانی به همسایگان مهاجر افغانستانی می‌کند. امسال به دلیل شرایط کرونایی تعداد زیادی از زائران ایرانی نمی‌توانند در مراسم راهپیمایی اربعین شرکت کنند و به همین دلیل برنامه‌های دیگری جایگزین مراسم راهپیمایی شده است. یکی از این طرح ها احداث موکب‌های خدماتی برای کمک به مهاجران افغانستانی است که با توجه به تحولات اخیر این کشور به ایران پناه آوردند. جامعه ایمانی مشعر به کمک هیئات مذهبی قرار است که موکب‌ها و ایستگاه‌های سلامت را در مناطق مرزی ایران و با هدف کمک به مهاجران افغانستانی بنا کند. علاقمندان می توانند برای هماهنگی جهت ارسال کمک‌های غیر نقدی و اعزام مواکب با شماره تلفن 021-28-42-22-13 تماس بگیرند. به منظور ترویج فرهنگ شهرنشینی و احساس مسئولیت شهروندان نسبت به محیط زندگیشان، کمپاین دوروزه‌ای در ولایت بلخ راه اندازی گردید. این کمپاین را شاروالی ولایت بلخ با همکاری اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت راه اندازی کردند. همکارمان از شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
به منظور ترویج فرهنگ شهرنشینی و احساس مسئولیت شهروندان نسبت به محیط زندگیشان، کمپاین دوروزه‌ای در ولایت بلخ راه اندازی گردید. این کمپاین آگاهی دهی از فرهنگ شهرنشینی که از سوی شهرداری ولایت بلخ و با همکاری اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت راه اندازی شده است. هدف آن ترویج فرهنگ شهرنشینی و مسئولیت بخشی به شهروندان نسبت به محیط زندگیشان گفته شده است. محمد داود حیدری مسئول بخش فرهنگی شهرداری ولایت بلخ میگوید با توجه به نابسامانی هایی که در زندگی مردم به وجود آمده و شهروندان به نوعی در قبال شهر و محیط زندگیشان کمتر احساس مسئولیت میکنند، شهرداری ولایت بلخ بر آن شده است تا با همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت این آگاهی عمومی در رابطه با فرهنگ شهرنشینی را راه اندازی نماید. به گفته حیدری، برای جا افتادن بهتر فرهنگ شهرنشینی در میان مردم، پوسترها و پلاکارت ها و برگه های تبلیغاتی نیز چاپ و آماده گردیده که با نصب آن به در و دیوارهای شهر و به خصوص اماکن عمومی و ادارات دولتی میتوان این فرهنگ را خوبتر نهادینه کرد. حیدری نقش رسانه ها در نهادینه کردن فرهنگ شهرنشینی و آگاهی دهی به مردم را بسیار ارزنده خواند و از تمام رسانه ها خواست تا در راستای آگاهی دهی به مردم برنامه های متنوع فرهنگی را روی دست گیرند. مسئول بخش فرهنگی شهرداری ولایت بلخ با بیان این که طی سالهای گذشته نیز در رابطه با فرهنگ شهرنشینی به ویژه سهمگیری مردم در پاکیزه نگه داشتن محیط زندگی و شهرشان کارهای مؤثر انجام شده است، اما گفت در حال حاضر نیز مقامات امارت اسلامی در ولایت بلخ نیز سعی دارند شهر مزار شریف از پیشرفته ترین و پاکترین شهرهای افغانستان باشد. به گفته مسئولان دست اندرکار در ولایت بلخ، پاکیزه نگه داشتن، پیشرفت و ترقی و سرسبزی شهر جز وظایف تمامی شهروندان محسوب می‌گردد و همگان باید در انجام این رسالت ملی سهم بارز داشته باشند. هرچند که به گفته مسئولان شهرداری ولایت بلخ، نبود امکانات و تجهیزات از قبیل ماشین‌آلاتی که در پاکاری شهر و انتقال زباله‌ها به خارج از شهر مشکلات عدیده‌ای را فرا روی مسئولان مربوطه به وجود آورده است، اما تأکید می‌کنند که با همین مقدار امکانات موجود در تلاشند با همکاری شهروندان شهر پاک و مرتب داشته باشند. این برنامه فرهنگی برای ترویج فرهنگ شهرنشینی و داشتن محیط عاری از آلودگی ها در حال در شهر مزار شریف را اندازی می شود که در گوشه و کنار این شهر و سایر نقاط ولایت بلخ تجمع کثافات و زباله ها چهره شهر را دیگرگون نموده و آلودگی های بیشماری را به وجود آورده است. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
شاروال موقت دولت طالبان برای کابل با کارمندان زن پایتخت دستور داد در خانه بمانند. حمدالله نعمانی گفت طالبان لازم دیده که برای مدتی زنان را از کار باز دارد. این تازه ترین محدودیتی است که دولت موقت طالبان بر زنان افغانستان وضع کرده است. پس از تصرف افغانستان در ماه گذشته به دنبال خروج نیروهای خارجی، طالبان گفته است که حقوق زنان در چارچوب قوانین اسلامی محترم شمرده می شود، اما این گروه در دوره امارت اسلامی خود در سالهای 1996 تا 2001 قرائت سختگیرانه از قوانین شریعت را در افغانستان اجرا کرده بود. طالبان اخیراً نیز تابلوی وزارت امور زنان را تغییر داد و وزارت ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر را جایگزین آن کرد. سخنگوی طالبان در واکنش به اعتراض زنان گفت که این وزارت حالت سمبولیک داشته و هیچ تأثیری در مورد دسترسی زنان به حقوق اولیه نیز نداشته است. با گفته وی این اداره در آینده در چارچوب قانون شریعت تنظیم می شود و ضروری نیست که اسم آن وزارت معاونت و یا ریاست باشد. در همین حال سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان در صفحه توییترش گفته که جلوگیری از حق دسترسی به کار و آموزش زنان در افغانستان موضوعی نگران کننده است. وان بران سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان از آنچه تهدید جدی علیه حقوق بشر به ویژه حق آموزش زنان در افغانستان خوانده به شدت ابراز نگرانی کرده است. کتاب جان پدر کجاستی شامل گزیده ای از شعرهایی که برای حادثه تروریستی دانشگاه کابل در آبان 1399 سروده شده در تهران منتشر شد. این کتاب با کوشش زهرا حسین زاده و زیر نظر شورای از شاعران و نویسندگان افغانستان از جمله خلیل‌الله افضلی، عصمت الطاف، محمد سرور رجایی، محمد کاظم کاظمی، شوکت علی محمدی شاری و ابو طالب مظفری گردآوری شده و در 200 صفحه در انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است. در معرفی این کتاب آمده است که مجموعه شهر جان پدر کجاستی یادمان شهدای واقعی تروریستی دانشگاه کابل با گردآوری زهرا حسینزاده شامل 115 شعر از شاعران نام آشناس که از بین بیش از 350 اثر انتخاب شده و به موضوع واقعی تروریستی دانشگاه کابل می پردازد. نام این کتاب یعنی جان پدر کجاستی برگرفته از پیامک پدر یکی از محصلین دانشگاه کابل است که با شنیدن خبر حمله انتحاری و دانشگاه برای باخبر شدن از وضعیت دخترش به او پیامک زد، اما دختر او یکی از شهدای حادثه تروریستی دانشگاه کابل بود. خبر حمله تروریستی در دانشگاه کابل و انتشار این پیامک موجی از واکنش ها و ابراز احساسات را میان فارسی زبانان برانگیخت. و مدیر خانه ادبیات مستقل افغانستان از انتشار فراخوان جایزه جانتان جور ویژه مهاجران افغانستانی ساکن ولایت اصفهان ایران خبر داد. با گفته غلام عباس حسینی مدیر خانه ادبیات مستقل افغانستان، این خانه با همکاری حوزه هنری ولایت اصفهان و به منظور یافتن نویسندگان با استعدادی که شرایط زندگی و مهاجرت فرصت شکوفا شدن توانایی‌هایشان را به آنها نداده، فراخوان جشنواره جانتان جور را منتشر کرده است. جایزه جانتان جور دارای دو بخش داستان کوتاه و خاطره نویسی است و موضوع ارسال اثر به آن نیز آزاد است، اما به دلیل پاسداشت ابوالفضل بیهقی و به یاد هزاران سال همزیستی مسالمت آمیز بین ملت ایران و افغانستان، موضوعاتی نظیر بیهقی از نیشابور تا غزنی، افغانستان من، جان ایران جان افغانستان، شبهای روشن مهاجران، هندوکش و شب طولانی پیشنهاد شده است. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. تا 7:30 دقیقه به وقت تهران و کابل وقتتان بخیر.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری در
به نام خدا. شنیدم که مردان راه خدای دل دشمنان را نکردند تنگ. تو را کی میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ. با سلام به محضر تک تک شما خوبانی که شنونده رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. با آغاز برنامه دیگر از حکایات تمثیلی زیبا می رسیم که در قالب برنامه پند پیران پیشکشتان می شود. این پارچه های تمثیلی خوبی هایی است که در لسان مفاخر گذشته ما جاری بوده است و در یادگارهای مکتوب آنها حفظ شده و با گذر از سختی های دوران به ما رسیده است. امروز ملت ها با هویت ها و ریشه هایشان زنده هستند و ما هم با همین هویت ها و ریشه ها جان می گیریم و بر هر مشکل غلبه و برای هر بنبستی راه می جوییم. ملت ها و مردمان با ریشه را می توان برگشاخه چید، ولی ریشه خیر. هر بار که طوفان حوادث شاخه از ما را بشکند، هزار شاخه و جوانه تازه تر سر بر می آورد، چرا که ریشه در خوبی ها و میراث و حکیمانه ها دارد. این در حال مردمان سرزمین ما و شما مصداق دارد و کیست که نداند ریشه های تمدن و ادب پارسی تا کجای تاریخ کشیده شده است. در این برنامه با مرور بر دفتر خوبی های ادب و معرفت پارسی و تورق گلستان و جوامع الحکایات، حکایات آموزنده را گلچین و ردای هنر تمثیل می پوشانیم و پیشکشتان می کنیم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ردای تمثیل امروز را بر حکایت بنام مرد خسیس پوشانده که می شنویم.
حبیب، کاری بکن مرد، کاری بکن.
خدا خیرت داد ریحانه، از چه ناگاه به اتاقه که من میدوی؟ آیا تا کنون تو را نگفتم چون به این پستو میایی به درگاهش بخوب؟
بر درگاهش بخوبم تا چه کنی؟ سکه هایت به کنجی پنهان کنی؟ ها؟ سکه هایت ارزانی خودت، برخیز و کاری بکن که مراد با حضرت عزرائیل دست به گریبان است.
چه میگویی ریحانه؟
حقیقت را، برخیز و طبیب را بخوان، پسر من انقریب است، از شدت تب و بیماری هلاک شد.
از چه بیهوده بلوا میکنی؟ تب است دیگر، به پاشویه میفتد. پایش در آب کن، حالش خوب میشود. به سبب تب که سکه تقدیم طبیب نباید کرد.
گل حیات فرزند بیچاره من است که دارد از شاخه میفتد. سکه هایت برای خیش نگاه دار، من خود دست مزد طبیب را می پردازم، تنها از پیش برو.
حال حکایت دیگر شد. ای وای فرزندم، پسرم، مرادم بیمار است. طبیب کجایی که مراد ناخوش احوال است؟ بالینش بیار.
از چه نشسته ای؟ برخیز، طبیب که از اینجا صدای تو را نمی شنود.
دست مزد طبیب را به من بده.
بگذار به خانه بیاید، خواهم داد.
آمدیم و طبیب تا مرا دید گفت طبیب، تا دست مزد مرا نپردازی با تو همراه نمی شوم. چه بایدم کرد؟
هیچ، هیچ. دست مزد را می پردازی، پس به خانه می آیی و من سکه هایت را باز پس می دهم.
آخر مرا سکه هست.
حبیب، حبیب، همکنون پیش چشمم انبانی سکه در آن صندوق چه انباشتی. شرم کن، اگر این سکه ها از برای جان و سلامت پسرت صرف نکنی پس چه خواهی کرد؟
میبینی، میبینی، وقتی میگویم در این پستو به کوبانگاه وارد چو از این است. گمان کرده این سکه از آن من است که در آن طمع کرده ای ریانه.
وای وای از احوال خسیسان که علاجشان نمی شود الا به هلاک. نخواهم که پی طبیب بروی، خود می روم، خود نیز دست مزدش را می پردازم.
در خانه بمان، خود از پی طبیب خواهم رفت. هم اکنون
خوب است، خوب است، پس برخیز، برخیز.
نخوز دست مزد را بپرداز.
حبیب، حبیب.
مراد، نفس تازه کن. با من سخن بگو مراد.
چه بگویم که چشمانم بی سوست و گلویم خشکید و
مراد آخرین باری که چیزی خوردین چه وقت بود؟ بانو؟
بگو طبیب.
آخرین باری که این پسر چیزی خورده چه هنگام بوده؟
روزهاست چیزی از گلویش پایین نمی رود. گه